با درود فراوان، امشب همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در شبکه سیمای جمهوری اسلامی، صدها هزار تن از ساکنان پایتخت بر بالای پشت بام‌ها رفتند و فریاد الله اکبر، مرگ بر رهبر، دولت کودتایی، استعفا سر می‌دهند. فریادهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در سراسر پایتخت تنین افکن شده است. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، از نقش دروغ پردازانه آخوند حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، در تهیه و پخش فیلم ساختگی و ناشیانه از سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر زنده بودن ترانه موسوی جانباختی راه آزادی پرده برداشت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تهیه یک فیلم و مصاحبه با خانواده ترانه موسوی که در کانادا اقامت دارد، به طور رسوا کنندهی خواسته بود ماجرای قتل، تجاوز و سوزاندن دختر جوان بیگناه ترانه موسوی در تهران را تکذیب کند، ولی در این اقدام رسوا کننده و دروغ پردازی های جاهلانه ناکام ماند. مهدی کروبی در نامه‌ای در پاسخ به حجت الاسلام شاه مرادی، برادر شوهر ترانه موسوی در کانادا، به چند نمونه از اقدامات وحشیانه ماموران جمهوری اسلامی در زندان‌ها اشاره کرد و گفت جوانی را در خانه‌ای دیده است که سرش بر اثر ساچمه پر شده است و یک چشمش را از حدقه درآورده بودند. کروبی که به نامه گله‌آمیز شاه مرادی پاسخ می‌داد گفت به دیدار خانوادگی رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که در حوادث اخیر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و پس از 60 روز هنوز آثار کبودی بر صورت این زن نمایان است. این زن از چند جا دست و پایش شکسته بود و هنوز دستش به گردنش آویزان بود. هویت یکی دیگر از جانبازان راه آزادی ایران فاش شد. به گزارش منابع خبری، وی حمید حسین بیگ عراقی نام دارد و ساکن بولوار نبرد جنوبی شهر تهران است. او هنگام بازگشت به خانه خود به ضرب گلوله مستقیم پیروان ولی فقیه به قتل رسیده است. پلیس امنیت جمهوری اسلامی از خانواده او برای تحویل دادن جنازه‌اش 12 میلیون تومان پول خواستند، ولی این خانواده تنها توانست 5 میلیون تومان فراهم کند و تحویل پلیس امنیت جمهوری اسلامی دهد. جنازه این جوان 22 ساله در بهشت زهرا به خاک سپرده شد و از خانواده او نامه کتبی گرفتند که مرگ او را ایست قلبی عنوان کنند. عده ای از اعضای کانون سنتی معلمان ایران دیروز با خانواده یکی از شهدای راه آزادی در تهران دیدار کردند. در این دیدار همسر و فرزندان جانباخته عباس دیستاد ماجرای کشته شدن او را شرط دادند و گفتند وی در خیابان کارون در تهران مغازه داشت و هنگامی که به خانه برمیگشت مأمور انتظامی با باتون به سر او میکوبد و او نقش زمین میشود. وی به بیمارستان شهریار انتقال مییابد و حدود 3 روز به حال کما فرو میرود و روز چهارشنبه فوت میکند و روز پنجشنبه جسدش را به سردخانه میبرند و روز جمعه پیکرش در بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. دخترش می گوید در بیمارستانی که پدرش را برده بودند 8 تن دیگر نیز که تیر خورده بودند بستری بودند و همان روز 3 تن از آنها فوت می کنند. از هر خانواده مبلغ 15 میلیون تومان برای تحویل جنازه ها پول می خواستند. عباس جانباز جنگی بوده است و دخترش می گوید ماموران به ما گفتند که علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کنیم. منابع خبری در قم از بروز ناآرامی ها در این شهر و حمایت گروهی از مردم و روحانیون از اظهارات اخیر آیت الله صانعی، مرجع تقریب شیعیان، علیه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی و مخالفت عده‌ای از آخوندهای مزبگیر دولتی در قم خبر دادند. منابع خبری گفتند اطلاعیه از سوی ماموران امنیتی و دولتی در قم برای تجمع و تظاهرات علیه آیت الله ثانی چاپ و توزیع شده است که قرار است پس از نماز جمعه فردا برگزار شود. در همین حال اهالی قم و برخی روحانیون نیز قرار است تظاهراتی در حمایت از آیت الله ثانی فردا برگزار کنند. رهبری گروه چماقداران در قم را آخوندی به نام قاسم روانبخش بر عهده دارد. در همین حال جوانان و مردم قم قصد دارند فردا در حمایت از آیت الله ثانی مرجع تقلید شیعیان دست به راهپیمایی بزنند و علیه مخالفان او موضع گیری کنند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای اجرای تدابیر امنیتی و اقدامات سرکوبگرانه وارد شهرستان قم شده است. ماموران ولایت مطلقه فقیه و اسلامی فرزند یک روزنامه‌نگار را در تهران دیشب بازداشت کردند. اسماعیل آزادی روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با اعلام خبر دستگیری فرزندش گفت پسرم بیماری دیابت دارد. او را در نزدیکی روزنامه اعتماد ملی دستگیر و به بازداشتگاه نیروی انتظامی منتقل کردند. امروز اعضای خانواده و گروهی از مردم با حضور در بهشت زهرا یاد سهراب اعرابی جوان جان باخته در راه آزادی ایران را گرامی داشتند. گروه زیادی از جوانان، مردم و دوستان سهراب و اعضای خانوادهش در این مراسم شرکت کرده بودند و هنگام ترک بهشت زهرا شعارهای سر دادند. به یاد سهراب اعرابی یکی از حاضران اشعاری را از حماسه سرای نامدار و بزرگ ایران فردوسی خواند که مورد توجه قرار گرفت. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و از عوامل سرکوب مردم و جوانان در ایران تقلب گسترده در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری را شبهه در انتخابات توصیف کرد و گفت ایجاد شبهه در انتخابات اجرای دستورالعمل‌هایی بود که در آزمایشگاه‌های جاسوسی و ضد انقلابی در خارج از کشور طراحی شده بود و عده‌ای هم در داخل کشور اجرای آن را بر عهده داشتند. به این ترتیب او اعتراف می‌کند که تقلب در انتخابات را ضد انقلاب طراحی کرده و مسئولان جمهوری اسلامی نیز اجرای آن را در داخل بر عهده گرفتند. سرلشکر جعفری با این حال شرایط کنونی جمهوری اسلامی را حساس خواند و گفت باید در این شرایط حساس کمربندها را محکم ببندیم و وظایف دفاع از نظام و انقلاب اسلامی را با تمام قوا به انجام برسانیم. در حالی که ماموران انتظامی چه در زندان کهریزک و چه در زندان‌های دیگر ایران دستگیر شدگان را شدیداً زیر شکنجه قرار دادند و فیلم‌های نیز در این زمینه گرفته شده است، امروز احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و از عوامل سرکوب مردم در مراسم تودیع و معارفی فرمانده انتظامی استان قم ادعا کرد که نیروی انتظامی از دستگیر شدگان به زور اعتراف نگرفته است. دادسرای کارکنان دولت برای نخستین بار دستور توقیف کیهان را صادر کرده است که تصور نمی‌رود اجرا شود. وکیل مدافع علیرضا بهشتی با اعلام این خبر به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایلنا گفت که به دلیل عدم حضور شریعت مداری در شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت، قاضی منصوری دستور توقیف کیهان را صادر کرده است. علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی از روزنامه دولتی امنیتی کیهان به علت چاپ مطلبی که او را مرتبط با آمریکایی‌ها دانسته بود از این روزنامه پرونده‌ساز و امنیتی شکایت کرده بود. و سرانجام این که ماموران امنیتی عراق حملات اخیر تروریستی به این کشور را اقدامی از سوی جمهوری اسلامی دانستند. پلیس عراق و منابع اطلاعاتی این کشور اعلام کردند که در حملات 3 روز پیش به یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی شهر بصره راکت‌های پرتاب شده ساخت ایران بوده است. به گزارش منابع اطلاعاتی عراق، پلیس این کشور یک موشک همراه با 13 راکت را در نزدیکی بصره کشف کردند که این مهمات از جمهوری اسلامی به عراق انتقال یافته بود و ساخت ایران است. منابع خبری قبلا گزارش داده بودند که حملات تروریستی به خاک عراق و به خاک خون افتادن تعداد زیادی از مردم این کشور توسط علی شمخانی وزیر پیشین دفاع که مأموریت عملیات جنگ‌های غیرمنظم یا تروریستی را بر عهده دارد در جنوب کشور تدارک دیده می‌شود.